بسم الله الرحمن الرحیم.
ابتدا توضیحی درباره مفهوم بسیج و عناصری که در این مفهوم گنجانیده شده و بعد لوازم این عناصر بحث کوتاهی داشته باشن و بعد اشاره به وظایفی که بسیج در این زمان بر عهده دارد. تا اونجا که بنده خاطرم هست، پیش از انقلاب ما در ادبیات سیاسی و دینیمون مفهوم روشنی از بسیج نداشتیم. اگر این کلمه استعمال میشد همون معنای لغوی خودش بود و بار مفهومی خاصی را نداشت، ولی از همون آغاز پیروزی انقلاب بود که امام این واژه را مطرح کردند و بعد از اون جزء فرهنگ سیاسی اجتماعی مردم ما و انقلاب ما شد و در واقع شجره مبارکی بود که به دست امام ورث شد و در دوران انقلاب همواره میوه های شیرین و گوارش را به جامعه عرضه داشت و انشاءالله الالعبد روز به روز پربارتر خواهد شد. شاید بشه گفت که در مفهوم بسیج دست کم سه عنصر مفهومی وجود داریم. بسیج یک حرکت عمومی همگانی مستمر به سوی مقصد مشخص است. بنابراین اگر کسانی ویژگی حرکت و پویش درشون نباشه نمیتونن مصداق بسیج باشن و یا عضو بسیج باشن. ساده تر تنبل بسیج نمیشه. بسیجی باید فعال، متحرک، پویا، پرنیرو، پرنشاط. اگر این مفاهیم و آثارش در کسانی نباشه اونا رو خودشون رو نمیتونن بسیجی بنامند. دوم این که این حرکت هماگانی و این پویش باید به سوی یک مقصد روشن و یک هدف تعریف شده ای باشه. حرکت کور بی هدف، این هم بسیج نخواهد بود. بعد از اینکه هدف مشخص و تعریف شده ای برای یک مردم متحرک و پویا مشخص شد، اقتضا می کند که راه واحدی را هم به سوی اون هدف در نظر بگیرند. اگر کسانی با اینکه هدف مشترک دارند پراکنده بشند و از راه های مختلف برند، اینم نمیگن بسیج شدند. اون وقتی جمعیتی مصداق بسیجند که همه در یک مسیر به سوی یک هدف پیش برند. امام با استفاده از مفاهیم اسلامی متخذ از کتاب و سنت چنین ویژگی‌ها برای مردم انقلابی هدفدار، متعهد، ملتزم، پویا و هماهنگ و همسو در نظر گرفت و همه اونها را در مفهوم بسیج گنجانید. اگر این تحلیل مفهومی پذیرفته شده باشه، ما دست کم سه تا عنصر را در اینجا شناسایی کردیم. یکی حرکت عمومی، یکی داشتن هدف واحد و سوم داشتن مسیر و راه واحد. و در همه اونها بیش از هر چیز این وحدت هست که می درخشد و ویژگی بسیج را در جامعه مشخص می کنه. وحدت هدف، وحدت مسیر، اینا عناصری است که در خود این مفهوم وجود داره. این عناصر در عمل یک لوازمی را داره. وقتی یک گروهی هدف واحدی داشته باشند و بخوان از مسیر واحدی به سوی اون هدف حرکت کنن و این حرکت موفق باشد و به وصف وحدت ادامه پیدا کنه، ناچار احتیاج به رهبر شایسته‌ای خواهند داشت. اگر جمعیتی رهبر پذیرفته شده و شایسته‌ای نداشته باشه، هیچگاه نمیتونه وحدت خودش را حفظ کنه. برای اینکه وجود اختلاف‌های سلیقه، اختلاف‌های فکری، اختلاف شناخت، اختلاف احساسات و عواطف و تفاوت‌های فردی و گروهی و جنسی در جامعه طبیعی است. این تفاوت‌ها قابل انکار نیست و اینا در عمل انسانی نقش خودش را ایفا خواهد کرد و به طور طبیعی اختلافاتی را به وجود خواهد آورد. اگر بخواهد با وجود این اختلافات یک حرکت واحد به سوی هدف واحد در مسیر واحد انجام گیره، حتما باید رهبر واحد داشته باشه، رهبری که مردم همه او را پذیرفته باشند، به او دل بسته باشند، به او عشق بورزند و دستور او را از دل و جان اطاعت کنه. اینجاست که رابطه بسیج با رهبر مشخص میشه. این یکی از لوازم تحقق بسیج در جامعه است. جزء مفهوم بسیج نیست، اما لازمه عینی بسیج چنین امری هست که رهبر واحد محبوب و پس شایسته ای را داشته باشد. دوم از لوازم حرکت بسیجی داشتن شناخت روشن از هدف، از راه و از موانع و دشمنانی است که در سر راه وجود دارد. در بخش اول عرایزم که توضیحی برای بسیج و لوازمش بود، به همین اندازه اکتفا می کنم، بیشتر وقت شما عزیزان را نگیرم. آنچه بیشتر مهم هست توجه کردن به این است که این نهاد مقدسی که به دست امام غرض شد و با مفاهیم و ارزش‌های الهی و اسلامی آبیاری شد، برای بقایش احتیاج به تداوم شناخت، تداوم هوشیاری، تداوم استفاده از رهنمودهای امام و جانشین امام را دارید. وگرنه این پویشی که شرط اول بسیج است، کم کم رو به خاموشی می‌گراید. وحدتی که لازمه این حرکت مقدس الهی است، تدریجا رو به اختلاف و تفرق و کثرت می‌رود. آگاهی و هوشیاری لازم، خدای نکرده تبدیل به ناآگاهی و غفلت می شود. با اون وقت هست که دیگه حقیقت بسیج رو به ضعف گذاشته و رو به خدای نکرده اضمحلال خواهد رفت. دشمنان هم با توجه به نقشی که بسیج در انقلاب و به خصوص در جنگ تحمیلی و بعد در حفظ انقلاب و ارزش‌های انقلاب داشته و میتواند در آینده داشته باشه، سعی کردن که این عناصر را تضعیف کنند. این که سال‌های طولانی است که صحبت از تهاجم فرهنگی میشه و هنوز مفهوم و به خصوص مصادیق این تهاجم فرهنگی درست معرفی نشده و هر روز مصداق‌های جدیدی برای تهاجم فرهنگی در جامعه پدید میاد و لازمه که ما این دشمن شناسی را تقویت کنیم. برای همین اساس این تهاجم انجام میگیره که ما را از حقیقت حرکتمون، از وحدت هدفمون و وحدت مسیرمون و وحدت رهبریمون جدا کند. این کار با نقشه های بسیار پیچیده و شیطنت آمیزی سالها شروع شده. آنقدر این نقشه ها پیچیده است که کمتر افراد عادی هستند که به راز این نقشه های شیطانی پی ببرند. من در این فرصت کوتاهی که هست به بعضی از این نقشه ها اشاره می کنم. ما در فرهنگ اسلامی خودمون، بلکه در فرهنگ ملی خودمون، بلکه در فرهنگ انسانی با مفهوم وحدت و اتحاد و هماهنگی کاملا آشنا هستیم. بچه های دبستانی یکی از موضوعات روشنی که دربارش انشا می‌نویسن فایده اتحاده. ما که مدرسه می‌رفتیم، حالا درست نمی‌دونم واس درس انشاء مدارس چجوره، اون وقتا اینجور بود، چند تا موضوع بود خیلی رون بود. همون سال اول که انشاء برای بچه‌ها می‌ذاشتن از این موضوعا صحبت می‌کردن. فایده علم، برتری علم بر مال، فایده اتحاد، یک از موضوعات خیلی رایجی بود که بچه‌ها در سال اول دربارش انشاء می‌نوشتن. یعنی یکی از بدیهی ترین مفاهیمی که همه درک می کنن اهمیتش را برای جامعه، مسئله وحدت و اتحاد. این که میگم در فرهنگ انسانی، در همه فرهنگ های دنیا واژه وحدت و اتحاد چنین جایگاه مشخصی رو داره. در قرآن هم که می دونید اون آیه شریفه و اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا و آیات دیگری که ان اقیم الدین و لا تفرقوا فیه، تفرق و پراکندگی و اختلاف را به خصوص اون چه مربوط به دین میشه بسیار نکوهش میکنه و این را از علامات کفر و شرک و دشمنی با خدا معرفی میکنه. با اینها ما آشنا هستیم، میدونیم در فرهنگ اسلامیمون هم وحدت و اتحاد چه جایگاه رفیعی داریم، به خصوص وحدت در دین و انجام وظایف دینی. ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیه، اختلاف و پراکندگی دینی را یکی از بلاهای بزرگ و عذابهای الهی معرفی می‌کنیم. خدا وقتی بخواد مردمی را به بدترین عذابها مبتلا کند، اونها را مبتلا به اختلاف و پراکندگی در میان خودشون می‌کنه. او یجعلکم شیعاً و یذیق بعضکم بأس بعض، بترسید از این که خدا روزی به عنوان بدترین عذاب شما را گروه گروه و پراکنده شیعه شیعه کند. یجعلکم شیعاً، گروه های مختلف. و یذیق بعضکم بأس بعض، ترجمه خودمونش اینه که به جان همتون بیاندازید، بچشاند به هر گروهی سختی و صلابت و دشواری که از گروه دیگه متوجه میشه. یعنی گروه گروه بشن مردم، به جان هم بیفتن و هر کدوم دیگری را تحت فشار و سختی قرار بدن. این یه عذابیست که خدا در همین عالم مردمی که رو از دین بگردانند مبتلا خواهد کرد. اینا از مفاهیم بسیار روشنی است که ما هم از لحاظ فرهنگ انسانی، هم فرهنگ ملی و هم فرهنگ دینی مون داریم. قداست وحدت و اتحاد چندی است که ملاحظه می‌فرمایید عناصر فرهنگ ساز ما دم از مفهوم کثرت گرایی می‌زنند در مقابل ارزش وحدت و همسویی و هماهنگی ارزش کثرت و اختلاف را مطرح می‌کنند. نمی‌دونم در بین شما چند نفر هستند کسانی که به راز این خیانت بزرگ پی برده باشند. آنقدر آرام و به صورت یک کار فرهنگی سیاسی ترجمه متون خارجی بحث‌های مختلف سیاسی و گاهی متأسفانه با سوء استفاده از کلمات متشابهی که حتی از امام نقل شده، امامی که امام وحدت بود، تکیه کلام امام در همه سخنرانی ها همه با هم همه با هم. اما حتی از کلمات امام سوء استفاده می کنند که میگن امام هم طرفدار اختلاف و کثرت بود. مفهومی به نام پلورالیزم حتما باش آشنا هستید، توی روزنامه ها مقالات زیاد خوندید. پلورالیسم اقتصادی، پلورالیسم سیاسی و پلورالیسم مذهبی و دینی. از این نقطه شروع می کنند که وجود کثرت و رقابت عامل توسعه است. نمونش در مسائل اقتصادی، اگر همه ثروت ها در دست یک گروهی متمرکز بشه، اون جامعه توسعه اقتصادی نخواهد داشت. پس باید ثروت ها پراکنده بشه، کثرت وجود داشته باشه، گروه های رقیب وجود داشته باشن، تا با رقابت های اقتصادی که می کنن اقتصاد رونق می کنن. از اینجا شروع می کنن، بعد میگن حالا که تو کثرت اقتصادی مطلوب است، رقابت در صحنه اقتصاد عامل پیشرفت و توسعه است، پس در مسائل سیاسی هم همچنین است. در بعد سیاسی هم کثرت گروه‌های سیاسی و رقابت اونها موجب توسعه سیاسی میشه. این دو تا مطلب. تا اینجا چندون ما مشکل زیادی نخواهیم داشت، اما از اینجا پا فراتر میگذارن کثرت ایدئولوژی و کثرت دین. میگن همونطوری که کثرت در عالم اقتصاد مطلوب است و رقابت بینه گروه های اقتصادی، در سیاست هم باید گروه های رقیبی وجود داشته باشند. کثرت گرا باشیم ما، جامعه چند صدایی داشته باشیم، جامعه چند صوتی داشته باشیم تا رقابت سیاسی موجب رشد بشه. در دین هم همینطوری، باید دین های متعدد ترویج کرد. اصلا ترویج کرد که چند تا دین وجود داشته و اینا شروع به رقابت بکنن، این عامل توسعه میشه. بنابراین این صحیح نیست که ما در جامعهمون فقط از اسلام دم بزنیم. اولا جامعه ما همشون که مسلمان نیستن، یهودی داریم، زردشتی داریم، مسیحی داریم، اونا هم آدم هم زندگی میکنن، اونا هم رأی میدن به ریاست جمهوری، به نمایندگان مجلس، اونا هم حق دارن تو این جامعه. پس ما نباید فقط از اسلام دم بزنیم، از دینهای متعدد باید ترویج کنیم. و بعد هیچ دلیلی نداره که بگیم یک دین بهتر از سایر ادیان است. این یک صراط مستقیم است، اونها هم صراطهای مستقیم دیگری است. هیچ دلیل نداره که ما بگیم اسلام بهتر از یهودیت است و بهتر از زردشتیت است که دین آبا و اجداد ما بوده. اسلام یکی، زردشتیگری هم بود، چه فرق؟ و طبعا در دنون اسلام هم هیچ دلیلی نداری که ما بگیم شیعه بهتر از سنی است یا سنی بهتر از شیعه است. هم این خوبه هم اون خوبه، و حتی دلیلی بر رجحان یکی هم بر دیگری نداریم. بدین ترتیب ما کثرت گرایی در دین را ترویج می‌کنیم. قرآن می‌فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه،
مبادا در دین ایجاد اختلاف کنید پراکنده بشید. اینا میگن اصلا ارزش این است که دینهای متعدد را باش پیدا کنید، باید چنین کرد و در درون دین باید مذاهب متعدد را ترویج کرد. و حالا بالاتر در درون یک دین و یک مذهب قرائت‌های مختلف را باید پذیرفت. این معنی نداره که ما بگیم مثلا همونی که امام ها 1400 سال 1300 سال پیشتر گفتن دین همینه. نه آقا، اون یه قرائتی بود مال 1400 سال پیش، امروز اون قرائت دیگه به درد امروز نمیخوره. امروز یه قرائت جدیدی از دین باید مطرح کنیم. حالا این قرائت جدید یعنی چی؟ منشأش چی هست؟ چگونه قرائت جدید پیدا میشه؟ چطور این قرائت از همون دین است با اینکه 180 درجه با اون تفاوت داره؟ یکی نفی است، یکی اثبات، اما هر دو قرائت از یک دین است. خب شعبده‌بازی یعنی همین، فتنه‌گری یعنی همین، فریب دادن یعنی همین. چشم باز جلو خورشید بگن عجب شب تیره و تاریکی است و اینو بباسونن و در شب یلدای ابهام و ظلمت و جهل و شک و تردیدها بگن عجب روز روشنی است. شعبده بازی یعنی همین. ما امروز متاسفانه در درون جامعه اسلامی خودمون با عناصری که از آغاز انقلاب مرموزانه نفوذ کردند و حتی سر از دستگاه های سیاست گذاری در آورده اند با چنین خطرهایی مواجهیم. این یکی از نمونه های تهاجم فرهنگی در اصلی ترین، روشن ترین، بدیهی ترین ارزش های اسلامی، ایرانی و انسانی، ارزش وحدت، همسویی، همگرایی، در مقابلش مطرح کردن ارزش کثرت، ارزش اختلاف، ارزش به جان هم افتادن. ببینید چقدر فاصله است بین اینکه کسی بگه پدید آمدن چنین پدیده‌ای بدترین عذاب برای یک جامعه است تا کسانی که بگن این پدیده بالاترین عامل رشد و توسعه است. ببین اختلاف راه از کجاست تا به کجا. جامعه چند صدایی، چند صوتی، چند دینی، چند مذهبی رو ترویج کنند و روش تأکید کنند و حتی تصریح کنند که هیچ کدوم از اینها مزیتی بر دیگری نداره. و در جمهوری اسلامی برای انتخاب شعارشون اسلام را حذف کنند. انجمنهای اسلامی توی دانشگاه ها گفتن چه لزومی داره اینو بگیم انجمن اسلامی؟ یه انجمن دانشجویان. شورای اسلامی شهر، مگه شهرها همه مسلمان هستن؟ خب خیلی جاها مسیحی هستن، چه لزومی داره ما بگیم شورای اسلامی شهر؟ مثل همه دنیا بگیم شورای شهر. و بالاخره چرا اصلا ما اسم کشورمون بذاریم جمهوری اسلامی؟ مگه همه مردم این کشور مسلمانه؟ باید بگیم جمهوری دموکراتیک. مردم سالار، مردم حکومت میکنند، حالا اسلام باشه یا نبود. اگه احیانا مردم اسلام رو خواستن، خب چون مردم خواستن اعتبار دارید، نخواستنم که نخواستن هیچی، بی خود ما اسم اسلام میزنیم برای چی؟ دارن ما را به این سو حرکت میدند. اون چه من میخواستم در این جلسه برای بسیجیان عزیزوش تکیه کنم، توجه دادن به این حیله و تزویر دشمنان نقابدار و منافقی است که در ارگانهای کشور ما نفوذ کردند. و متاسفانه کسانی که باید توجه به این خطرها داشته باشند کمتر توجه میکنند. فکر میکنند لازمه آزادی، لازمه دموکراسی این است که کسانی هم بتونند بر علیه اساس اسلام و اساس انقلاب و اصلی ترین ارزش های ما هر گونه تلاشی دلشون میخواد به نفع دشمنان انجام بدن. میگن لازمه آزادیست میگن، اول باید یک قداستی به آزادی بخشید که قداست اون از قداست خدا هم بالاتر برید. و اینا گفتن، گفتن ارزش خدا هم در سایه آزادی است، اگه آزادی نباشه خدا هم ارزشی. بارها من اینو در سخنرانیم گفتم به خاطر این که میبینم کسانی بسیار غفلت دارند از اهمیت این خطرها. کسی در سخنرانی خودش گفته که اگر مردم خواستن علیه خدا هم تظاهرات کنند هیچ مانعی نداره، کسی حق نداره جلویش رو بگیره. اگر نبود محظوراتی، بعضی نمونه های عینی که از این دست در پایتخت کشور اسلامی که من خبر دارم و شاید در بعضی جایی که خبر ندارم انجام میگیره عرض میکردم که چه شعارهایی از طرف چه کسانی داده میشه. صحبت از اسلام و ولایت فقیه و این حرفا نیست. شعار سری علیه 14 معصوم با همین تعبیر، این نتیجه تهاجم فرهنگی است که در این سالها انجام میگیره در کشور جمهوری اسلامی انقلاب کرده ای که چشم همه مسلمانان دنیا به اینجا به عنوان دار ام القرای اسلام دوخته شده و همه آرزوها به اینجا بسته شده که اسلام از اینجا به همه دنیا صادر بشه. این تلاش هایی است که دشمن انجام میده، ولی خدای جهان بارها و بارها برای ما ضمانت کرده که با یک شرط تمام این تارهای عنکبوتی را به باد خواهد داد. به یک شرط که مردمی برای خدا حرکت کنند. اگر هزاران بار از لحاظ عده و عده برتری داشته باشند بر مؤمنین، خدا مؤمنین را پیروز خواهد کرد. و این چیزی است که در تاریخ خدا بارها نشان داده که به وعدش وفا می‌کنه، به شرطی که مردم به اون شرطش عمل کنند. اوفو بعهدی اوف بعهدکم، شرطی که من کردم شما وفا کنید، منم به وعده خودم وفا خواهم کرد. این تنصر الله ینصر، اگه خدا شما خدا را یاری کردید، دین خدا را یاری کردید، خدا شما را یاری خواهد کرد. اما یاری کردن من و شما در مقابل یاری خدا چه نسبتی دارید؟ ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم و برای مصالح خودمون قیام میکنیم، اما قدرت لایزال و بی‌نهایت الهی به کمک ما خواهد آمد. اگر همه چیز را فراموش کنیم که پیروزی جنگ را در این جنگ افسانه‌ای باید بگیم، نباید فراموش کنیم جنگی که یک ملت تازه انقلاب کرده فاقد هماهنگی‌های لازم، فاقد سلاح لازم، فاقد آموزش لازم، فاقد بودجه لازم و فاقد همه چیزی که برای پیروزی در یک جنگ به حسب ظاهر لازم است. پیروزی بر کی؟ بر دشمنی که تمام دنیا او را حمایت می‌کنه. حمایت تبلیغاتی و روانی، حمایت مالی، حمایت تکنولوژیک، پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را در اختیارش می‌گذاره. و بالاخره پیروزی با کی بود؟ این بود که امام بارها می فرمود پیروزی اسلام. خدا ما را پیروز کرد، اسلام ما را پیروز کرد. تکیه کلام امام در همه سخنرانی هاش اسلام بود و خدای تبارک و تعالی بود و قرآن بود. اما متاسفانه امروز سخنانی میشنویم که کمتر نام اسلام و دین و ارزش‌های اسلامی درش مطرح میشه. گاهی هم گوشه و کنار بعضی جاها مطرح میشه، شاید جنبه سیاسی داشته باشه. این خطری است که آینده ما رو میتونه تهدید کنه. نگید منفی بافی میکنی، خطر رو دروش میکنی، زیر ذره‌بین میگذاری. تا ما به خطر توجه نکنیم آمادگی لازم برای مبارزه پیدا نخواهیم کرد. اگه دشمن را سبک شمردیم، کوچک شمردیم، شکست ما حتمی خواهد بود. دشمن هرچه حقیر است نباید را کوچک شمرد. دشمن دشمنه. اما اون چه به ما امید میده اون وعده های تخلف ناپذیر الهی است. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه بسا مردم کمی که بر گروه های فراوانی پیروز شدن باذن خدا. اونجا که با خدا بودن کمیت افراد مطرح نیست، اونجا ایمان، صبر، استقامت، هوشیاری، فهم، اینا مطرحیم، اخلاص. ما باید بر اساس آموزه‌های اسلام این چیزها را در خودمون تقویت کنیم. وظیفه شناسی، دشمن شناسی، اخلاص در عمل، استقامت در کار. و اینها چیزهایی است که امام برای ما به ارمغان آورد. بزرگترین ارمغان‌های این انقلاب همین ها بود. امروز به حمدالله جامعه ما هم جوانهای تازه وارد اجتماع شدن و هم پیرمردها و پیرزنهای ما مسائل سیاسی اجتماعی را به خوبی درک می‌کنن. اون چه جای نگرانی دارد همون است که خود امام احساس نگرانی می‌کرد. مبادا روزی بیاد که کسانی در دستگاه‌های حکومتی نفوذ کنند و آرام آرام مسیر انقلاب را برگردانند، ارزش‌ها را دگرگون کنند، مردم را از رهبران دلسوز واقعیشون جدا کنند، ایجاد اختلاف و تشتت کنند. امام از اینها می‌ترسید و هشدار می‌داد. ما هم از همین ها میترسیم و باید بترسیم تا در مقابلش خودمون را آماده کنیم برای کسب فهم عمیق‌تر، شعور بیشتر، حساسیت و غیرت قوی‌تر و همسویی و همدلی در سایه ولایت. و این رمز پیروزی و نجات هر امتی است.